شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب در واشنگتن هستیم. جناب آقای پارسابناب، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
و با تشکر بسیار آقای دکتر از حضور مجددتون در این برنامه.
بفرمایید.
آقای دکتر، همونطور که باز طبق روال همیشگی اگر موافق باشید یک نگاهی داشته باشیم به مسائل روز ایران و جهان و بعد هم به رویدادها یک نگاهی بیاندازیم و بعد به سراغ مسائل تاریخی ایران بریم.
بله، منم فکر کردم که بسیار خوبه که ما به چندین خبر مهم در ایران، تقریبا دو تا از این خبرها در واقع ادامه هفته های قبلیه. یکیش که جریانات مهمی است که در شهرهای کردستان و آذربایجان غربی اتفاق میفته، به ویژه در شهرهای مهاباد، در رابطه با اون جوانی که در مهاباد کشته شد و ادامه این جریانات که در روزنامه های بی بی سی خارج بیشتر منعکس بود و خیلی راضی بهش نوشتن و نظر دادن. فقره دوم که همون ادامه چند هفته گذشته در رابطه است با اکبر گنجی و اعتصاب قضای او و به بحرانی تر شدن اوضاع در رابطه با وضع مزاجی ایشون و افرادی هم که بیشتر حول و حوش این مسئله زندانیان سیاسی، به ویژه با تاکید روی سرنوشت اکبر گنجی، در روز گذشته، در دو روز گذشته برای پنجمین سالگرد مرگ احمد شاملو که رفته بودن سر قبرش، عده زیادی از افرادی که فعالن در رابطه با سرنوشت زندانیان سیاسی مخصوصا اکبر گنجی در این مراسم شرکت کرده بودن، من جمله مریم مختاری، حافظ موسوی، مسعود خیام، فریبرز رئیس‌دانا، فرزانه طاهری، که اینا عمدتاً از شاعران و نویسندگان و هنرمندان معروف ایران هستند که بیشتر در داخل ایران فعالیت میکنند، و من جمله سیمین دانشور و سیمین بهبهانی. همه اینها تصادفاً در دو بخش، یعنی در رابطه با زندانیان سیاسی و اکبر گنجی و در رابطه با سالگرد پنجمین سالگرد در واقع مرگ شاملو مراسمی ساده داشتن و از این غول بسیار بزرگ ادبی ایران بی اندازه تمجید کردن و تحسین کردن، گذشتهش و اشعارش، و روزنامه‌نگاران زیادی هم همراه این افراد بودن در این مراسم. حتی به غیر از تمام این فعالین سیاسی، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، آقای سیاوش شاملو هم حضور داشتن، فرزند شاملو، و من جمله همسرش آیدا اونجا بودن و از افرادی که بر سر قبر شاملو حضور پیدا کرده بودن از اونها استقبال می کردن. و این نشون میده که اوضاع در ایران موضوعی است که به اصطلاح تمام این فعالین هنرمندان، روشنفکران، فعالین سیاسی تقریبا مسائل رو با همدیگه متصل میکنن، جریان گنزی رو با سالگرد پنجمین سالگرد شاملو، و این خودش از جنبجوش خیلی خیلی متشخص و تقریبا بی نظیری در ایران حکایت میکنه که مردم علی رغم خفگانی که وجود داره، گروه های مختلف مردم، اقشار مختلف مردم در جهت تشکر، در جهت همگون ساختن مبارزاتشون میرن جلو، و یکی از مسلمان از مشخصات بسیار بسیار برجسته این مبارزات همان در واقع سبک و شیوه مسالمت آمیز این مبارزاته که مدام میره جلو و گروه ها و اقشار مختلفی از مردم رو درگیر این مبارزات بسیار بسیار آرام و صلح‌آمیز میکنه. حالا آیندهش چه خواهد بود و به کجاها خواهد رسید و اون نقطه عطفش کجا خواهد بود، اینو باید بیشتر بیشتر توجه بکنیم و اوضاع ایران رو بیشتر بیشتر مورد در واقع تحقیق و بررسی قرار بدیم و در این حال با اوضاع خارج هم رابطهش رو پیدا بکنیم، رابطه بدیم، چون همه اینها با هم در رابطه هستن. اوضاع داخلی ایران با اوضاع منطقه به ویژه در رابطه با عراق و اوضاع به طور کلی جهان در واقع رابطه داره، و شما حتما شنیدید که دیروز هم هواپیمایی که در واقع وایس پرزیدنت یا نایب رئیس جمهور کشور سودان رو حمله میکرد، این هلیکوپتر سرنگون میشه و این شخص که اسمش جان گرنگ و ایشون سالها سال رهبر یکی از سازمانهای بزرگ تیریکی جنوب سودان بوده که علیه شمالی های سودان یعنی بین اعراب و آفریقایی‌ها سیاه‌پوست که جنگ بزرگی 20 ساله‌ای بوده، اخیراً اینا پای صحبت صلح نشستن و قرار مدار گذاشتن که بعد از این در کشور سودان رئیس جمهور از اعراب خواهد بود که فعلا همون سرهنگ بشیره، و وایس پرزیدنت یعنی معاون ریاست جمهوری از جنوب خواهد بود که عمدتاً سیاه پوستان غیر اسلامی هستند، یعنی مسلمان نیستند. شمالی ها عمدتاً مسلمان هستند، جنوبی ها یا مسیحی هستند یا به مذاهب قدیمی آفریقایی تعلق دارند. ولی متاسفانه مرگ نابهنگام یا در واقع کشته شدن این وایس پرزیدنت، این معاون، بحران بزرگی رو در سودان به وجود آورده و همون در واقع سیناریویی رو میخواستم پیاده بکنن که در لبنان پیاده کردم با ترور یا با در واقع قتل رفیق خریری نخست وزیر سابق لبنان، که میخواستن یک به نوعی این جریان رو بکشن پای جنگ، دوباره شرایط جنگ داخلی رو در لبنان به وجود بیارن و از این طریق دوباره لبنان رو بیشتر بیشتر به طرف آمریکا بکشن، یعنی چون میدونستن که در لبنان نوع انقلاب مخملی و نارنجی کار نمیکنه، میخواستن با این ترفند اوضاع را به هم بزنن که فکر میکنم تا حالا که ما صحبتشو میکنیم در لبنان موفق نشدن. در سودان هم خیلی جالب بود، امروز همسر همون معاون رئیس جمهور که در واقع روز قبل کشته شد در حادثه سرنگونی هلیکوپتر، همسر ایشون که آدم بسیار سرشناسی در سودان و از اهالی جنوب سودانه و مسیحیه و عرب نیست، یعنی آفریقایی سودانی مسیحیه، ایشون اومد و علنا از طریق رادیو و تلویزیون ها اعلام کرد که این حادثه توطئه نبوده، به خاطر بعدی آب هوا و باران شدیدی که در واقع میباریده، هلیکوپتر معاون رئیس جمهور که همسرش باشه سرنگون شده و معاون رئیس جمهور یعنی آقای جان گرنگ کشته شده است. و این خب ایشون میده از بلوغ سیاسی مردم تمام مناطق من جمله کشور سودان که کوشش میکنن به هر نحوی شده به دام ترفندهای این فراملی ها نیفتن و جنگ های داخلی رو در این کشورهای مختلف دامن نزنن. و این هم به اصطلاح خیلی مهمه که در واقع جریاناتی که در سودان اتفاق میفته، در جریاناتی که در خاورمیانه اتفاق میفته بدون در واقع رابطه با جریاناتی که در ایران اتفاق میفته و خواهد اتفاق بیشتر خواهد افتاد در رابطه هستن همیشون.
بله، البته همونطور که مطلعید در ایران یه تروری انجام شد و این آقای قاضی احمدی مقدس توسط یک موتورسوار مسلح ترور شدند. البته این آقای قاضی الان شو کارشون در معاون دادستان تهران و سرپرست مجتمع قضایی ارشاد هستن. و بعد در این ترور که ایشون بنا بلافاصله بعد از انتشار خبر این مقامات قضایی و خبرگزاری ها در یک اقدامی واقعا سوال برانگیز و همینطور صدا و سیما در بخش اخبارش خبریش سعی کردن که رابطه بین این ترور و اکبر گنجی ایجاد کنند و آقای جمال کریمی را سخنگوی قوه قضاییه که وقتی ازش پرسیدن که به نظر شما انگیزه ترور کنندگان چیست، ایشون گفتش که بالاخره قاضی پرونده اکبر گنجی بود. و بعد بله اینو بعد در تیتر خبری حتی دانشجویان هم به همین شکل نوشته بود. و بعد در صورتی که ایشون 5 سال بود تقریبا در کنار بودند و هیچ گونه مسئولیت مستقیمی نداشتن. مسئول مستقیم و قاضی مستقیم این پرونده آقای سعید مرتضوی هستند. و همونطور که باز مطلعید قرار بود که امروز در ایران تحصن انجام بشه برای حمایت از گنجی و در کنار این موضوع هم گروه های بسیاری هم در داخل و هم در خارج به حمایت از این تحصن برخواسته بودن که فعالین مثلا حقوق بشری، سازمان های سیاسی و خیلی سازمان های حقوق بشری، همینطور مثلا کمیته پشتیبانی از اکبر گنجی، مجامع اسلامی، جبهه ملی، حزب ملت ایران، جنبش های دانشجویی مثل تحکیم وحدت، مثل جبهه متحد دانشجویی یا کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، اتحاد جمهوری خواهان، چریکان فدایی اکثریت، نیروهای مستقل و ملی و طرفداران استقلال و آزادی، جمهوری خواهان لایک و خیلی سازمان های دیگه که من الان یادم نیست. و شاید این تحصن که میرفت یک بود گسترده ای پیدا کنه و درست مصادف بود با روز تحلیف و تنفیذ ریاست جمهوری از آقای رهبر خامنه ای به جمهور منتصب احمدی نژاد، بعد مصادف شده بود با این روز. حالا اگر این تحصن انجام میشد آیا این سوالا پیش میاد که چرا این ترور انجام شد؟ بله این مسئله خیلی مهمیه. و اگر این در این روز خشونت با خشونت برخورد میشد روز اول ریاست جمهوری این آقا و بعدم در مقابل نگاه تمام جهان و بعد اگر نمیشد و حمایت مردمی رو در بر میگرفت که به نظر ما قطعا با این همه میبینیم با این همه حمایت مردمی که میتونست قطعا یک تحسن وسیعی در مخالفت با این بیدادگری باشه، بعد این سوال های زیادی برمی انگیزه. این ترور به نفع چه گروهی انجام شد؟ آیا به نفع تحسن بود یا به نفع مخالفین و حاکمیت و یا حاکمیت مخالف این تحسن؟
درسته کاملا. یعنی ببینید مثلا در واقع این بلوغ مردمان این کشورها را نشون میده که به آسونی در واقع به تله این نوع توطئه‌ها و ترفندهایی که امکاناً ممکن از خارج و داخل به وجود بیاد نیفتن. مسلماً اینا با هم در واقع رابطه دارن، یعنی امکاناً با ترور این قاضی سابق در واقع اینها شاید میخواستن به طور غیر مستقیم شایعه را بندازن که خب این شخص از طرف طرفداران گندی که آزادی خواهان هستن اتفاق افتاده، یعنی به وقوع پیوسته، و این دوباره متوریتی اون بلوغ و متانت نیروهای اپوزیسیون رو در داخل ایران نشون میده که علی‌رغم اینکه سازماندهی نیافتن و علی‌رغم اینکه خیلی ضعیفن و خفگان و بود اختناق خیلی خیلی عمیق در ایران، باز هم اینها متانت نشون میدن و متوریتی نشون میدن و کوشش میکنن که در واقع به تله این نوع توطئه ها نیفتن. این برای من خیلی جالب بود، هم در کشور ایران هم در کشور سودان و اخیراً هم در این ماه گذشته در خود لبنان اتفاق افتاد که در واقع مردم در لبنان نرفتن پای جنگ داخلی،
بله،
روی ترور در واقع رفیق خلیلی.
بله.
ما از بیرون که نگاه میکردیم فکر میکردیم که مردم لبنان دوباره برمیگردن پای جنگ داخلی، ولی این دفعه با آگاهی، با درایت، با متانت به این مسئله برخورد کردن و نیروهای سیاسی به یک نوع کمپرومایز، به یک نوع مصالحه رسیدن در داخل مجلس شورای لبنان و جلوی احتمالی این جنگ داخلی رو گرفتن. این در سودان هم در دو روز گذشته اتفاق افتاده، البته هنوز هم خیلی زوده در مورد سودان این بگیم که آیا در سودان مثل رواندا، اگر یادتون باشه در سال 1992،
بله،
در رواندا که دو گروه ملی مختلفی به اسم توتسی ها و هوتو ها زندگی می کنن، یکی از رهبران بزرگ هوتو ها که تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود در رواندا، این هواپیمای سرنگون شد و مردمی که به اصطلاح از ملیت هوتو بودن، اونها گفتن که توتسی ها این عملو انجام دادن، چون توتسی ها ضد هوتو ها هستن، و این باعث جنگ بزرگی در رواندا شد که 4 سال طول کشید. نزدیک به 500,000 از اهالی اون کشور هم از هوتو ها هم از توتسی ها کشته شدن. و خب این جنوساید یا نسل کشی که امروز میگن که در رواندا اتفاق افتاده در اون سالها بود، سالهای 1992، 93، 94، و به کلی اصلا اون کشور رو و تمام اون در واقع ساختار اجتماعی سیاسی و فرهنگی و مدنی اون کشور رو نابود کردن. درست کشور تبدیل شد به یک سومالی دیگر در آفریقا. اینو میخواستن در لبنان هم 2 ماه گذشته پیاده بکنم، به ویژه بعد از ترور در واقع رفیق خلیلی، و در 2 روز گذشته هم اینو پیاده کردن در سودان. حالا آیا واقعا اون معاون رئیس جمهوری به طور طبیعی به خاطر اوضاع هوا و در واقع باران و اینا بوده که هلیکوپترش سرنگون شده، یا عوامل خارجی و داخلی وحدت کردن؟ این در مورد ایران هم صرف میکنه که وقتی که جنبجوشی داره میره جلو، یک جنبجوش بزرگ مردمی و نیروهای بزرگ و اشخاص متعددی متنوعی دارن حول و حوش یک جریانی در رابطه با زندانیان سیاسی، حقوق زندانیان سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی وحدت میکنن، به اتحاد عمل میرسن، ما میبینیم که این ترفندا، یعنی برای من اصلا جای تعجب نیست. برای من اون چیزی تعجب خواهد بود که مردم ایران به هر مسلکی، به هر گروهی تعلق دارن، متانت و بلاغت سیاسی اجتماعی نشون بدن و به دام این ترفندها نیفتن و نرن پای در واقع تلاقی ها و روی آرویی هایی که در حال حاضر فعلا ضرورتش نیست و در این حال نیروهای مردمی هم به هیچ وجه به اون سلاحی که باید مسلح بشن نیستن. و این در مورد مردم سودان هم صدق میکنه، من دائما اینها را با هم دیگه مقایسه میکنم.
کاملا درسته، اتفاقا حتی اگر توجه کنیم همین آقای گنجی می نویسن که آقا در نامه ای که برای آقای سروش می نویسن در دنبال فرمایشات که میگن که من به دنبال کنار زدن آقای خامنه ای از رهبری سیاسی کشور هستم. آقای خامنه ای باید به روشنی پاسخ دهد که چگونه می توانم به این هدف به روش های مسالمت آمیز دست یابم. دقیقا، پس در این نوع تفکر نه تنها ایشون، در تفکر مردمی ایران در اون شیوه های مدنی اصلا بحث ترور نیست. حالا این ترور باز کار کیا میتونه باشه؟ آیا کار کسانی میتونه باشه که این نوع تفکر رو دارن و در واقع
که در واقع آبروی آزادی خواهان رو
ببرن،
نیروهای بینابینی رو از کنار و حول و حوش این آزادی خواهان فعال بکشن به طرف خودشون، یعنی در واقع اینها را ایزوله بکنن.
دقیقا، یا اینکه کار تروریستای حکومتی در ایران که از اون آغاز که میبینیم همه را سرکوب کردن، چه کسانی چقدر ترور کردن، کودتایی که در سال 60 کردن، قتلهای سال 67 هست، قتلهای سیاسی زنجیره‌ای هست و خب آخرینش هم تا اونجا که میدونیم خانم زهرا کاظمیه، از آقای گنجی هم حدود 50 سال بیخبری. و بعد تازه مهمتر این بود اگر این کار غلط، این کار مظلوم اگر میخواست انجام بشه، خب چرا طرف ایمد یه قاضی که 5 سال پیش یه چنین حکمی داده و الان در کنار کار قرار گرفته ترور میکرد و آقای سعید مرتضوی صاف صاف میگشت که پرونده دست ایشونه، تمام آزارها، تمام فشارهایی که رنجهایی رو که داره به فرمان دارن انجام میده، آقای مرتضوی دستور میگیره و انجام میده ایشونه. چرا طرف میرفت مثلا یه آدمی رو که 5 سال پیش حکم داده ترور میکرد؟ البته با اگر بر هر به هر صورت ترور از نظر ما محکومه، ولی من میگم اگه حتی یه عقل کوچکی هم بود اصلا بله چه اجباری بود که این کار رو بکنه. من این ترور بسیار مشکوک و بسیار مذموم، البته معلومه که جاش کجا هست، از کجا اومده و همونطور که فرمودید به کدوم مسیری میخواد مردم رو سوق بده.
درست.
خب آقای دکتر اگه موافق باشید، این روزها مصادف با 14 مرداد 99 سال روز انقلاب مشروطیت.
بله.
خواستم اگر امکان داره محبت کنید و
راضی بهش صحبت بکنیم، چون در واقع شما میدونید که سال آینده یعنی در سال 1385
بله،
در ایران مخصوصا دانشجویان و در خارج از ایران هم کلیه ایرانی ها، اکثر ایرانی ها صدومین سال مشروطیت رو جشن خواهند گرفت.
بله. و به ویژه نیروهای ملی یعنی
بله، خیلی مهمه دیگه، بدن که من چندین بار هم در برنامه های شما در طی مصاحبه ها اعلام کردم که در واقع اگر ما یه جنبندی بسیار بسیار کوتاهی از مبارزات 100 ساله مردم ایران انجام داده باشیم، متوجه میشیم که مردم ایران در این 100 سال گذشته در دور بر 3 مؤلفه اصلی که من از اونا همیشه به اسم 3 اصل خلق از اونا یاد میکنم، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، در واقع از این 3 مؤلفه به صورتهای مختلف در مبارزاتشون خواستار این 3 اصل بودن و تا حالا هم این مبارزه ادامه داره و کسانی که شرایط فعلی ایران را هم در واقع مورد بررسی و تحقیق قرار میدن بلافاصله به این نتیجه میرسن که اون چیزی که در انقلاب مشروطیت مردم میخواستن و تا اندازه‌ای حتی برای 2 سال اول انقلاب موفق شدن در واقع پایگاه های اساسی این 3 اصل رو که استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی بود بریزن، این هنوز هم خواست اکثریت مردم ایرانه که استقلال و آزادی داشته باشن تا در ایران بتوانن عدالت اجتماعی رو هم پیاده بکنن. اینی که این مؤلفه های اصلی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی ارثیه همین انقلاب مشروطیت ایرانه که از اون زمان به دست ما رسیده و در واقع امروزها هم 99 من سال گرد اون انقلابه و در سال آینده هم دقیقا میشه 100 سال که من در واقع هم امیدوارم و هم انتظار دارم که اکثر مردمان ایرانی مخصوصا دانشجویان، مخصوصا جوانان میرن پای در واقع 100 من سالگرد و یه سلسله مراسم های مختلفی رو در سراسر ایران و خارج از ایران برگزار میکنن و یاد بزرگی از انقلاب مشروطیت میکنن. در واقع مردم ایران 100 سال گذشته به خاطر 2 مسئله بزرگ اول رفتن پای در واقع انقلاب مشروطیت، که سالها سال انقلاب مشروطیت مثل دوران ملی شدن صنعت نفت و دوران اولیه انقلاب سال 1357 کاملا مسالمت آمیز و صلح جویانه بود، به هیچ وجه خشونت درش نبود. مردم دو تا خواست داشتن. یکی این بود که سران دولتشون مخصوصا پادشاهان ایران باید در واقع از وابستگی به نیروهای خارجی، به استعمار کهن دست بردارن، استقلال داشته باشن، استقلال تبع داشته باشن و در مقابل نیروهای خارجی استادگی بکنن. و دومی هم که در واقع برابر با همون خواست اولی بود این بود که مردم در داخل ایران به خاطر بی‌عدالتی هایی که در تمام سطوح به وقوع می پیوست خواهان ایجاد عدالتخانه بودن، که خب همون خواست ایجاد عدالتخانه بلافاصله در همون سالهای اول منجر به استقرار مجلس اول و بعدا هم مجلس دوم شد و در واقع قانون اساسی و مشروعیتی که امروز ما از اون اسم میبریم اون سالها در سالهای اول انقلاب مشروطیت عمدتا بین مردم همون کلمه عدالتخانه و در واقع جایی که مردم بتوانند در مقابل بیعدالتی ها یه محملی داشته باشن و جلوی بیعدالتی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی رو در ایران بگیرن. اینی که 14 مرداد سال 1285 یعنی در واقع 99 سال قبل روزی است که مردم ایران به خاطر مبارزات وسیعی که انجام دادن و عرض کردم این مبارزات عمدتاً صلح آمیز، مسالمت آمیز و کاملا دور از خشونت بود، به طور کلی در کلیتش موفق شدن که پادشاه ایران رو اون زمان مظفرالدین شاه قاجار رو وادار بکنن که ایشون این فرمان مشروطیت رو صادر بکنه، امضا بکنه، که این در شب 14 مرداد سال 1285 اتفاق افتاد و اون روز به اسم روز جشن مشروطیت معروف شد و سالها در ایران مخصوصا سالهایی که صدرخان و بارخان و دیگر رهبران انقلاب مشروطیت زنده بودند اینو در ایران جشن می گرفتن و در زمان ملی شدن صنعت نفت، در زمان دولت 27 ماه دکتر محمد مصدق هم توده های وسیعی از مردم در شهرهای مختلف این روز رو جشن می گرفتن و سال آینده هم من فکر میکنم که در شهرهای مختلف ایران مخصوصا در دانشگاه ها دانشجویان این 14 مرداد مرداد رو که به خاطر صدمین سال در واقع وقوع انقلاب مشروطیت جشن‌های پرشکوهی رو در سراسر ایران خواهند گذاشت، علی‌رغم اینکه خیلی امکان داره که هم جمهوری اسلامی تمام جناح‌های درون جمهوری اسلامی از انقلاب مشروطیت یک نوع روایت بی‌غایت متفاوتی از روایتی که ما نیروهای ملی و استقلال طلب و مخصوصا حتی چپ‌های ایران، مارکسیست‌های ایران دارن، اونا دارن. اینی که علی‌رغم مخالفت‌هایی که اونها ممکنه انجام بدن، ولی این جشن بسیار بسیار توده‌ای خواهد بود و من خوشحال خواهم شد ببینم که هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران به صورت وسیعی این جشن گرفته میشه و مخصوصا در خارج باید با گرفتن این جشن و سالگرد صدومین سالگرد مشروطیت به جوانان و به اون نسل دومی ها هم نشان بدیم که ایران هم در واقع در ایران هم ما یک روز بسیار بسیار مهمی داریم، اونم 14 مرداده که درست 100 سال قبل، البته حالا 99 سال ولی سال آینده میشه 100 سال از وقوعش میگذره.
بله.
و یک مسئله رو هم اشاره بکنم که درسته که انقلاب مشروطیت به خودیش یعنی فقط نفس وجودش اتفاقی که افتاد برای مردم ایران خیلی عزیزه و خیلی مهمه، در این حال در مقام مقایسه با تمام کشورهای اون زمان دنیا، منظورم کشورهای عمدتاً کشورهایی که امروز ما از اونها به عنوان کشورهای جنوب یا جهان سومی یاد میکنیم، در نوع خودش بی‌نظیر بوده. اون زمان در کل خاورمیانه، در کل آفریقا و آمریکای لاتین ایرانی ها اولین ملتی بودن، مردم ایران اولین مردمی بودن که یک حرکت بزرگ سیاسی انجام دادن به اسم انقلاب مشروطیت. حالا بعضی از مورخین از آن به اسم جنبش مشروطیت اسم میبرن که خب زیاد تفاوت اساسی ندارن که اتفاق افتاد در ایران، یعنی انقلاب روسیه همون اوانش با سرکوب شدیدی روبرو شد، تزارها سرکوب کردن، ولی خب روسیه هم اون زمان هم حالا هیچ وقت کشور جهان سومی نبوده، ولی ما وقتی که ایران رو با تمام کشورهای جهان سوم مقایسه میکنیم، من جمله کشورهای آمریکای لاتین، میبینیم که انقلاب مشروطیت ایران، انقلاب در ایران قبل از تمام این کشورها اتفاق افتاد، قبل از اینکه در کشور مصر، در کشور ترکیه، در کشور مکزیک مردم به پا خیزن، 5-6 سال قبل از این کشورها این ایران بود که در سال 1905 میشه دقیقاً 1284 مردم به پا خواستن.
بله.
و انقلاب نزدیک به 9 ماه طول کشید و فرمان مشروطیت هم در 14 مرداد سال 1285 در واقع به وقوع پیوست، یعنی فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه امضا شد و این از نظرگاهی مخصوصا از موضع تاریخی ایرانو بی نظیر می کنه در مقایسه با کشوری مثل مکزیک که انقلابش در سال 1911 بود، انقلاب چین 1911 بود، 1910 بود، از شبت که در ترکیه هم همینجور تمام اون کشورهایی که آسیایی بودن و آفریقایی بودن، مخصوصا منظورم از آفریقایی که اون زمان تمام کشورهای آفریقایی مستعمره بودن، فقط در مصر بود که یک نیمه استقلال نیمه مستعمرگی وجود داشت مثل ایران، اونجا هم یک در واقع انقلابی شد ولی موفق نشد.
بله.
ایران از این نظر خیلی بی‌نظیر بود و 14 مرداد یک روز بسیار بسیار بزرگیه در تاریخ مبارزات مردم ایران.
بله و آقای دکتر، از انقلاب روسیه هم جلوتر بود دیگه.
انقلاب روسیه در همان نطفهش خفه شد، 1905 عرض می کنم.
بله بله.
هیچ مثل انقلاب مشروطیت نبود. انقلاب مشروطیت موفق شد نه تنها فرمان مشروطیت رو به امضای شاه برسونه، بلکه مجلس اول اومد. بعد از مجلس اول که روس‌ها به توپ بستن، مجلس دوم موفق شد بیاد یعنی انقلاب مشروطیت 16 سال طول کشید.
بله.
انقلاب 1905 روسیه در همون روزهای اولش سرکوب شد و کاملا از بین رفت.
بله.
چون اونها مجلس اول مجلس دوم نداشتن.
بله.
درسته که تزار روسیه مجلس به جدا بود، ولی اون مجلس ها 100% فرمایشی.
بله.
اسم دوما و دست تزارها بودن. تزارها انتصاب میکردن نمایندگانشون، مثل مجلس های فعلی ایران مثلا.
بله، مثل
کاملا انتخاب کردن، یعنی مردم اینها را انتخاب نمی کنند بلکه شورای نگهبان اینها را انتصاب می کنند.
بله.
دوما هم اینجوری بوده. مثلا شما چیزای لنین رو می خونید که به تمام طرفدارانش میگی چرا ما باید دوما را تحریم بکنیم، برای اینکه میگه که ما کوچکترین آزادی نداریم که حتی یه نمایندهی که ممکنه طرز تفکر ما را نداشته باشه ولی به ماها احساس نزدیکی بکنه. ما این حق رو نداریم که ایشونو رأی بدیم، ایشون بره عوض ما به دوما. در نتیجه باید تحریم کرد دوما را، ولی ما در مجلس اول و در مجلس دوم و حتی در مجلس سوم نمایندگان بسیار بسیار مهم و اصیل مردم ایران موفق شدن هم در مجلس اول، در مجلس دوم، در مجلس سوم برن. در مجلس چهارم با اینکه دیکتاتوری رضا خان که بعدها شد پادشاه ایران شروع شده بود، باز هم در مجلس چهارم ما 11 تا نماینده داشتیم که در مقابل حرکت های رضا خان اون زمان که هنوز پادشاه نشده بود و فرمانده کل قوا بود و بعدا هم نخست وزیر شد، در مقابلش ایستادگی میکردن. یعنی کاملا با اون انقلاب 1905 روسیه تفاوت داشت. انقلاب 1905 روسیه یک هفته طول کشید، بعدا کاملا سرکوب شد، ولی انقلاب مشروطیت 1905 شروع شد تا 1920 و 21 ادامه داشت و در کودتای فوریه 1921 همون میشه سوم اسفند سال 1299 رضا خان و سیسیا اومدن انقلاب مشروطیت رو سرنگون کردن.
بله.
16 سال طول کشید، ولی انقلاب روسیه همش نزدیک به یک هفته طول کشید و کاملا یعنی 100% سرکوب شد.
بله. پس
و دوما که به وجود اومد، یعنی مجلس اول مجلس دوم اونها قبل از انقلاب بلشویکی 1917، همه نمایندگان اون دوماها اون مجلس شورای روسیه همهشون منتسبین دربار و منتسبین تزار بودن.
بله. پس همونطور که عرض کردم انقلاب مشروطیت ما از انقلاب روسیه هم جلوتر بود.
بله جلوتره. منتها وقتی که من مقایسه میکنم مثلا انقلاب مشروطیت ایرانو با کشورهای جهان سوم، حتی اونجا من روسیه رو حساب نمیکنم، بله اگه شما روسیه رو هم حساب بکنید میبینید که انقلاب روسیه اصلا پیروز نشد.
بله.
انقلاب بعدی در 1917 فوریه 1917 بعدن هم اکتبر 1917 به اسم انقلاب بلشویکی پیروز شدن، ولی اون در سال 1917 بود.
بله.
ولی انقلاب ایران 1905 پیروز شد.
بله.
ما 2 سال در ایران دموکراسی داشتیم.
بله.
یعنی تمام کمونیست ها و اون زمان بلشویک ها برای اینکه در داخل کشورشون نمیتونستن روزنامه های خودشونو به چاپ برسونن، میآوردن در اصفهان به چاپ میرسوندن. در انقلاب مشروطیت ایران وقتی که ما آزادی های دموکراتیک داشتیم، در شهر اصفهان و تبریز و مشهد کمونیستا، بلشویکا و منشویکا
بله
از روسیه مطالبشون رو میفرستادن و در مطبعاتی ها در اصفهان و تبریز و مشهد اینها را چاپ میکردن میفرستادن به روسیه به طور مخفی که در اونجا در دست انقلابیون و آزادی خواهان و غیره پخش بشن. یعنی ما اون شرایط رو داشتیم به خاطر اینکه در سال اول انقلاب مشروطیت که احمد کسروی به درستی ازش به عنوان اولین بهار آزادی در ایران صحبت میکنه، ما در اولین بهار آزادی در ایران یعنی سال 1907 میشه 1286، ما در ایران در فقط در شهر تهران نزدیک به 82 روزنامه داشتیم، یعنی یومیه، یعنی 82 خیلی بوده.
بله.
اون زمان مثلا شما مقایسه میکنید در کشور روسیه حتی روزنامه های مخفی که بولشویک ها و منشویک ها و اسعار ها و آنارشیست ها به صورت مخفی می نوشتن و بین مردم پخش می کردن به اندازه روزنامه های علنی ایران نبود، مثل حبل المتین و روزنامه های بسیار مثل سور اسرافی که هر روز می اومدن منتشر می شدن و انتقادی به دولت و به مجلس اول حتی به نمایندگان مترقی هم انتقاد می کردن. این خیلی از اون نظرها انقلاب مشروطیت ایران خیلی خیلی بی نظیر بود.
کاملا درسته.
و چیزایی که به اصطلاح واقعا نه فقط دانشجویان بلکه روشنفکران ایرانی باید برن، چون این شرایط رو ما در خارج از ایران داریم، حالا در داخل ایران هم داریم، که بریم مطالبی که اون زمان آزادی خواهان نوشتن به صورت مقاله یا روزنامه هایی که منتشر کرده هن، ما این روزنامه رو بخونیم میبینیم که ما در ایران 2 سال به تمام معنی دموکراسی داشتیم. مردم ایران این دموکراسی رو تجربه کردن، نه فقط در حیطه روزنامه نگاری و مجلس، بلکه در تمام سطوح. ما انجمنهای مختلف فرهنگی و اجتماعی داشتیم در اون زمان که ضرورتا سیاسی هم نبودن، یعنی تمام اون محملها و در واقع نهادهایی که یک کشوری رو میتونه به سوی مدنیت بسیار بسیار پرشکوهی ببره، ما اون زمان در ایران داشتیم و آثارش، نوشته هایی که اون زمان نوشته شدن راجع به این نهادها امروز در دسترس ماست. در کتابخانه های معتبر جهان، در هلند در کتابخانه لیدن، در آمریکا در کتابخانه کنگره، همینشون وجود دارن. روزنامه های شماره های مختلف حبل المتین، روح القدس، از سور اسرافیل، نسیم شمال که اون زمان فقط از چهارتاش اسم میبرم، در ایران منتشر میشدن به صورت بسیار بسیار آزاد، نویسندگان با اسم و رسم خودشون با آدرس خودشون مقالاتشون رو مینوشتن، اینها امروز وجود دارن به صورت مایکروفیش. وقتی که شما میرید اینا رو مطالعه میکنید میبینید که مردم ایران 100 سال قبل دموکراسی رو نه تنها امتحان کردن، نه تنها دموکراسی رو پیاده کردن، بلکه از تجربه یه پروسه تجربی از درون اون گذشتن، با شکست رو بروشتن، دوباره بعد از فتح تهران دوباره اومدن مجلس دوم رو به وجود آوردن، دوباره آزادی های بسیار بسیار زیادی اون زمان به وجود اومد که مثلا شاعران بزرگی مثل ملکشار بهار در واقع فراورده اون دوره هستن، دوران مجلس دوم هستن که روزنامهش معروف بوده اول به اسم بهار، بعدن هم به اسم نو بهار و در مشهد منتشر می شده. مایکروفیش این دو دوره از روزنامه های ملکشراد بهار هم امروز در دسترس ما هستن. شما اگر بیایید مثلا مقالاتی رو که در این روزنامه نوشته شده بخونید، میبینید که در سال 1910 و 11 یعنی دورانی که هنوز ما مدرس دوم رو داشتیم و هنوز اولتیماتوم نداده بودن که کاملا منحلش بکنن، ما در ایران آزادی داشتیم، دموکراسی داشتیم.
بله، اشاره فرمودید.
به مشروطیت سال آینده که خب دانشجویان، مردم، اساتید دانشگاه ها، فعالین سیاسی جشنشو میگیرن، مسلماً افرادی میان راجع به جنبش های کارگری، انجمن ها و سندیک های کارگری که اون زمان به وجود اومدن در ایران راجع به اون صحبت خواهند کرد، یا مثلا راجع به جنبش عظیم شوراهای زنان و و جنبش بزرگ زنان و شخصیت های بزرگ زن که اون زمان در صحنه سیاسی ایران ظهور کردند و در روزنامه ها مقاله می نوشتن، مجله می دادن بیرون، مجالس بزرگی رو در واقع سرتاسر ایران را می انداختن در شهرهای بزرگ و نشریات مختلفی داشتن که اینا را باید متخصصین بیان بعد از تحقیقاتی که کردن راجع به اون دوران صحبت بکنم. من خودم راجع به دو بخش خیلی تحقیق کردم، یکی انجمنهای ملیه در زمان مشروطیت، یکی هم در واقع اتحادیه‌های کارگری.
آقای دکتر، قبل از اینکه به این بحث پردازیم، به من کشورهای بهار ما رو اشاره فرمودید، من یاد یک شعری از ایشون میفتم که وقتی کودتا انجام شد و دید که انگلیسا مشروطه رو به واقع متوقف کردند، میگه که انگلیسا در جهان بیچاره و رسوا شوی، ز آسیا آواره گردی و از اروپا وا شوی. البته مثل این که دعای ایشون گرفت، اما نمیدونست که اربابای جدید میان جای انگلیس رو میگیرن. من
هارتر و وحشیانه‌ترن.
البته شبیه همن، منتها اینا جوانترند و اونا پیرتر، و فقط تقصیر زورگویان خارجی نیست، بلکه این مستبدین و مزدورا هستند که پای بیگانه رو به کشور باز میکنن. ایگاش میگفتش که مزدورا مستبدا، در جهان بیچاره و رسوا شوی، زین همه ذلت رها و زین مصیبت وا شوی.
البته دوره که به اسم ملک شاهرای بهار در نوجوانیش بوده و شعر می نوشته و سرآمد دیگران بوده، در صحبت‌های قبلی هم گفتیم که عارف قزوینی هم در واقع محصول اون دوره هست.
بله.
عارف قزوینی.
بله.
عشقی هم بعدن، نژاد عشقی هم همون محصول همون دورانه که اینها میان و یک مرحله در واقع کریتیک و نقد رو میبرن جلو. فقط به استعمار کهن و استعمارگران حمله نمی کنن، بلکه حمله رو میذارن روی به سوق دوله، قوام السلطنه.
بله.
دیگر مخصوصا سیاست این طباطبایی اینا رو رسوا میکنن.
خوبه که ما هم یه مقداری ایشالله فرصت بشه به فرزندان وسوق الدوله ها و قوام ها که حالا با نام های دیگر و چهره های دیگر و در جعبه های تلویزیونی اینا ظاهر میشن بیشتر بپردازیم.
بله حتما، درست.
آقای دکتر، یه میخواستم، یک دفعه با تو صحبت کردم که گفتش که آرزو بر جوانان عیب نیست. ما البته خب ما جوانان قدیمیم.
بله درست.
کاش تا سال آینده با اون همه شما از زیبایی های زمان مشروطیت گفتید، ایشالله سال آینده در صدومین سال روز انقلاب مشروطیت این بحث رو در ایران داشته باشیم.
در ایران داشته باشیم. خب این بسیار بسیار طبیعی هم هست، یعنی بعید نیست، خیلی هم آرزوی خوبی هست.
آرزو کنیم حالا.
درسته.
ببخشید، بفرمایید.
بله، از شبات که همین بود. این به اصطلاح من که همیشه به کرونولوژی بعضی وقایع مهم در همون ماهی که مصاحبه میشیم، یعنی شما منو مصاحبه میکنید، من اشاره میکنم، در ماه مرداد، خب همین 14 مرداد بود که خیلی مهمه. هفته آینده در واقع مصادف میشه، نزدیک میشیم به 25 مرداد.
بله.
که خب اونو باید خیلی شرح بدیم که در 25 مرداد سال 1332 چه اتفاقی افتاد و که منظر میشه به در واقع میبره ما را به جریانات 28 مرداد و اونا را هم صحبت خواهیم کرد. منتها قبل از اون هفته آینده ما میتونیم در واقع به 17 مرداد اشاره بکنیم. 17 مرداد هم خیلی جالبه. 17 مرداد در سال 1287 اتفاق افتاده. یعنی دو سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت. 1287 17 مرداد در واقع چیزه، همون روزیست که محمد علی شاه قاجار در تهران مجلس رو به توپ میبنده.
بله.
که اون هم خیلی مهمه، درست 2 سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت. انقلاب مشروطیت در واقع در سال 1285 اتفاق میفته، 14 مرداد.
بله.
و 15 و 16 17 مرداد روزهایی هستن که محمد علی شاه قاجار هم به مجلس ایران رو به توپ میبنده در تهران و بعداً به کمک قزاق‌های روس حمله میکنه به تبریز و تبریز رو محاصره میکنه که اونجا انقلاب نکنن.
بله.
به خاطر کودتایی که انجام داده بود به اونا هم اشاره میکنه.
حتما. آقای دکتر اگر از باقی مانده بحث گذشته ما حدود 15 دقیقه وقت داریم، گفتم اگر
بله
بله
شاید که اگر علاقه داشته باشید من در واقع اون بخشی رو که اومدیم تا ماهای بعد از شاید 28 مرداد که در ایران دوباره دیکتاتوری برگشت.
بله اگر در هفته گذشته ما صحبتمون تا این که فضا و جو بعد کودتای 28 مرداد بود.
درسته. ما اونا رو تقریبا صحبت کردیم ولی گفتیم که علارغم این در واقع علارغم زرد خفقان و اختناقی که بعد از 28 مرداد به وجود اومد.
بله.
علارغم اون در سطوح مختلف مردم از مبارزه دست برنداشتن.
کاملا.
با این که 2 سازمان بسیار بسیار بزرگ سنتی ایران، جبهه ملی از یه طرف، حزب توده ایران هم از طرف دیگه، هر دو سرکوب شدن و نابود شدن و متلاشی شدن بلافاصله بعد از 28 مرداد، ولی مردم در کوچه و بازار، مردم در دانشجویان در دانشگاه ها از مبارزه دست بر نداشتن و واقعه 16 آذر سال 1332 تقریبا بعد از 2 ماه از کودتای 28 مرداد اتفاق میفته. یعنی در واقع خیلی جالبه که بزرگترین جنبش دانشجوی روز دانشجو در همون سال کودتا اتفاق میفته که در واقع اون زمان معاون رئیس جمهور آمریکا چارلز نیکسون بود و رئیس جمهور آمریکا هم آیزنهاور بود.
بله.
نیکسون میاد ایران تا با شاه دیدار بکنه، دانشجویان در دانشگاه تهران به مبارزه وسیعی دست میزنن و میدونید که در این روز به صورت وسیعی یک حمله وحشیانه میکنن به صحن دانشگاه.
بله.
و در صحن دانشگاه هست که میبینیم که اون 3 دانشجوی معروف رو.
بله.
که در تاریخ ایران در روز دانشجو معروف شدن اونا رو هم به قتل میرسونن و اگر بریم خارج از دانشگاه میبینیم که بعد از کودتای 28 مرداد با اینکه جبهه ملی و سازمان های تشکیل دهنده آن مثل حزب ایران، حزب ملت ایران، نیروی سوم متلاشی شده بودند و حتی اکثر اعضای رهبری حزب توده هم یا مخفی شده بودند یا راهی خارج شده بودند، ولی اندیشه مقاومت و مبارزه از بین نرفت. در همون زمان، همون اوایل پاییز 1332 بود، بعد از 1 ماه، 1.5 ماه بعد از کودتای 28 مرداد، روزهای محرم بود.
بله.
محرم در اون سال نزدیک بود به ماه شهریور.
بله.
بعد از مرداد یه تعدادی از شخصیت‌های طرفدار مصدق یک گردمایی تصمیم می‌گیرن که دوباره به مقاومت علیه دولت کودتا برخیزن.
واقعا در اون جو اختناق و وحشتی که ایجاد کرده بودند حکومت نظامی و غیره،
این خیلی جالب بود. درسته. ولی خب اگر توجه کنید تاریخ دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی یک شبه به وجود نیومد، یعنی سالها سال طول کشید که این دیکتاتوری اونقدر منسجم و تحت کنترل و با ساواک و اینا مجهز بشه که هر نوع حرکتی رو در نطفه خفه بکنن. این حالا ماهای بعد از کودتاست و اینها هنوز این زمانی است که هنوز دکتر حسین فاطمی در خفاست، در مخفی شده، خسرو روزبه هنوز مخفی شده، هنوز سازمان افسران کشف نشدن. این اون زمانی که ما میبینیم که مردم از مقاومت دست بر نمی دارن، با اینکه به قول شما کاملا یعنی دیگه بعد از 28 مرداد دوران خفقان بود دیگه، ولی این خفقان اختناق به اصطلاح اونجوری که آدم تصور میکنه که کل جامعه رو اشباع بکنه نبود. سالها طول میکشه این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که تا 15 خرداد سال 1342 یعنی قیام 15 خرداد تا اون زمان طول میکشه که این دیکتاتوری کاملا اوضاع را در دست بگیره. یعنی نزدیک به 10 سال طول میشه. اینی که در همون زمان که دانشجویان در دانشگاه در دانشگاه تهران 16 آذر تاریخی رو روز دانشجو رو به وجود آوردن، در همون دور برها روزهای محرم هم بود، محرم مصادف بود با شهریور سال 1332، در روزهای محرم بود که اعضای بزرگ افراد بود مشخصی که یا برای کوتاه مدت رفته بودن زندان، یا بعضی هاشون مخفی شده بودن، یا بعضی هاشون زندان نرفته بودن، اینها جمع میشن و در خانه هاش سید رضا زنجانی، اونا دو تا از برادران بزرگ طرفدار دکتر مصدق بودن، هر دو هم آیت الله بودن و ولی برخلاف کاشانی با آمریکا نرفتن، با مصدق موندن. اینا بلافاصله میان در خونه این آیت الله، افرادی که من از اونا اسم میبرم مثل خود آیت الله زنجانی و رحیم عطایی، هر شبتی زورتون برادرش حاج سید رضا زنجانی، اینها میان و با افرادی مثل شاپور بختیار، حسین شاه حسینی که هنوز هم زنده هستند، فتح الله بنی صدر، آیت الله سید محمود طالقانی که از البته اون زمان هنوز آیت الله نبود، اینا رو دعوت میکنن و این هسته مقاومت رو به وجود میارن و اسمشو میذارن نهضت مقاومت ملی. و تا اونجا که من میتون و در واقع چرک نویس های تمام این جلسات نهضت مقاومت ملی رو خوندم، این پیشنهاد که این اسم این جریان رو چه بذارن از شاپور بختیار بود.
بله.
ایشون بود که گفت که اسم این جریان رو از نهضت مقاومت ملی بذاریم. شما میدونید که بختیار در فرانسه تحصیل کرده بود، در فرانسه زندگی کرده بود و با جنبش رزیستانس و نهضت مقاومتی که تحت رهبری دوگل علیه فاشیستا بود خیلی متاثر شده بود و ایشون این اسم رو انتخاب میکنن و اونجا مجموعاً همه نهضت مقاومت ملی رو میپذیرن. نهضت مقاومت ملی سال 1332 به وجود میاد، تا سال 1337 5 سال عمر میکنه. یعنی سال 1037 از که با ساواک تازه به وجود اومده بود، نهضت مقاومت ملی رو کاملا نابود و منحل میکنن. یعنی 5 سال این نهضت مقاومت ملی کاملا مقاومت میکرده و نمایندگان احزابی که قبلا در زمان دکتر مصدق از او طرفداری کرده بودن و تا اندازه زیادی هم به ایشون به دولتش وفادار مونده بودن، اونها هم میان میپیوندن به نهضت مقاومت ملی، مثل دو سه نفر از رهبران حزب ایران، چند نفر از حزب مردم ایران مثل محمد نخشب، دکتر عبدالحسین رازی که اینها بعدها نهضت خداپرستان ایران رو به وجود میارن، نهضت خداپرستان سوسیالیست ایران رو به وجود میارن، حزب ملت ایران که مسلماً داروش فروهر بود و نیروی سوم هم که خلیل ملکی بود، اینها همراه با نمایندگان بازار و بخشی از روحانیون که همون برادران زنجانی به اضافه سید محمود طالقانی بودن و دانشجویان،
بله،
اینا میان و نهضت مقاومت ملی رو تشکیل میدن و شروع میکنن در چندین مکان و محل موقعیت مبارزه میکنن. یکی در دانشگاه بوده، یکی در بازار بوده، یکی در مساجد بوده و یکی هم در حیطه انتشارات و تبلیغات بوده. در حیطه دانشگاه عرض کردم اینها آدم هایی بودن که بخشی از اینها را امروز هم تک تک اینها را حتما ماها که خب به قول شما جوانان قدیمی هستیم میشناسیم،
بله،
مثل حیدر رهابی،
بله،
بعدها معروف شد به حاله دیگه،
بله،
مصنف و ترانه ساز بود، درسته؟
بله، ترانه معروف مراوه،
بله، ایشون یکی از فعالین کمیته دانشگاه نهضت مقاومت ملی در سال 1332 بودن. همان سالی که در واقع یکی دو سال بعد اون ترانه معروف مرابه بوس میاد بیرون دیگه، همون آقای رهابی بودن،
بله،
مصطفی چمران،
بله،
یکی ایشون بود، اون زمان خیلی فعال بود، مسعود حجازی که اخیراً در ایران فوت کرد،
بله،
از دوستان نزدیک خلیل ملکی بود و بعداً هم از دوستان نزدیک خنجی بود که حزب سوسیالیست رو به وجود آوردن، بعداً ابوالقاسم قندهاریان بودن، اینها بعداً عزت الله صوابی بود، اون زمان دانشجو، عباس شیبانی، جهانگیر عظیما، اینها کمیته دانشگاه رو به وجود آوردن. در کمیته بازار که خیلی محبوب بود، این بازار همون بازاری که سقفش رو تیمور بختیار بر سرشون فرود آورد که معروف شدن، هم مثل شمشیری و اینا دیگه، همه اینا، مانیان، شمشیری و قاسمیه، اینا همیشون اون زمان کور یا هسته اصلی کمیته بازار رو تشکیل می دادن که به اصلاح طرفداران مصدق بودن. از روحانیان هم که عرض کردم برادران زنجانی بودن به اضافه طالقانی که اینها برخلاف کاشانی، برخلاف آیت الله بهبهانی، اینها به مصدق و دولت ملی مصدق و به آرمانهای واقعا ضد امپریالیستی و دموکراتیک مردم ایران وفادار مونده بودن و روایت بسیار بسیار مناسبی از جنبش تنباکو انقلاب مشروطیت می دادن و اینها هم کمیته در واقع روحانیون رو تشکیل داده بودن.
بله.
آخرین نهادی که خیلی مهم بود برای نهضت مقاومت ملی ایران کمیته انتشارات بود. اینها افرادی بودن که بخششون ملی بودن، بخششون ملی مذهبی بودن، بخششون فقط مذهبی بودن، ولی اینها هم دولت و دولت کودتا خطاب میکردن و مسئول تنظیم، چاپ و پخش انتشارات نهضت مقاومت بودن در این 5 سالی که عرض کردم.
بله.
و اینا هم از بکنم که معروفترین نشریاتی که شاید شما بیاد نیاد ولی من دقیقاً یادمه، توی دبیرستان فردوسی در تبریز، من اون زمان کلاس دهم بودم.
بله.
و اینا رو ما میخوندیم، یکیش خبرنامه راه مصدق بود،
بله،
که بخشی از اینا را طرفداران دکتر مصدق حزب ایران در تبریز منتشر میکردن ولی اصلش در تهران بود، یه ارگان نهضت بود دیگه، ارگان نهضت به اسم راه مصدق معروف بود. یک نشریه دیگری هم بود که 2 صفحه‌ای بود به اسم نهضت مصدق،
یکی هم مکتب مصدق بود،
یکی هم مکتب مصدق بود، بله، و یکی هم خوزستان مصدق، اینها اون زمان بودن و نویسندگان اینا عموما یا بازرگان بود، مهدی بازرگان، فتح الله بنی صدر بود، جهانگیر عظیما بود، عزت الله صوابی بود، محمد علی خنجی که اشاره کردم بعدن از خلیل ملکی جدا شد، حزب سوسیالیست خنجی رو به وجود آورد،
بله،
حسن نزیه که نقش بزرگی بعد از انقلاب 57 در ایران بازی کرد در رابطه با نفت، عباس صمیمی بود، عباس شیبانی بود و آخرها هم ابراهیم یزدی بود. اینا هم کمیته انتشارات رو داشتن و عمدتاً نهضت مقاومت ملی 5 سال همونش که عرض کردم دوام آورد و در سال 1337 بعد از اینکه ساواک به وجود اومد به کمک CIA و موساد اسرائیل، اینها به طور سیستماتیک اولین تست خودشون، امتحان خودشون رو در سرکوب این نهضت مقاومت به وجود آوردن و اکثر طرفداران و فعالین این سازمان رو گرفتن یا تبعید کردن یا زندانی کردن. و یکی دو نفرشونم اشاره بکنم به خود عزت الله صحابی که اون زمان خیلی جوان بود و مقاله نوشت، من اشاره کردم پدرشون ید الله صحابی هم از فعالین در واقع کمیته، در واقع کمیته اجرایی یا کمیته مرکزی این سازمان، در واقع دست ید الله صحابی و مهندس بازرگان و نصرت الله امینی که هنوز هم ایشون زنده هستن.
بله.
در شهر واشنگتن زندگی میکنن و
یادشون بخیر.
بله. عباس روافیان، اون زمان عباس روافیان هم عضو کمیته مرکزی، که البته اون زمان نمیگفتن کمیته مرکزی، میگفتن کمیته اجرایی، کمیته اجرایی این نهضت مقاومت ملی آقای عباس روافیان بود که بعدها اسمشون شد عباس امیر انتظام.
بله.
که ایشون حالا هم در بسلا هم در زندان هستن هم در زندان نیستن، اینجوریه دیگه.
بله. و منزل زندانن.
بله بله، کلن زندانن. بله.
در منزل زندان در جمهوری اسلامی اسامی تغییر کرده.
درسته.
بله، مثلا آقای گنجی در بیمارستان زندانه.
بله در زندانه.
بله. بله. آقای امیر انتظام در منزل زندانه.
در زندانه. بله درسته. و آخریش هم اصغر پارسا بود که اصغر پارسا سخنگوی دولت بود، دولت مصدق بود و بله. آخرم با مصدق موند و بعدا هم سالها سال در جبهه ملی دوم و سوم فعال بود.
بله.
بله. اگر موافق باشید بقیه مبارزه رو در اون سالها برای هفته آینده میتونیم به صورت کلی بحث بکنیم و سازمان‌های دیگری رو هم بحث بکنیم و نقشی که اون زمان طالقانی و بازرگان در این مبارزات داشتن به اونا هم یک اشاره‌ای بکنیم.
بله.
و بعدن دوباره بگیم که در همون زمان حزب توده چه کار میکرد، حزب توده ایران که واقعا یعنی شما اگر توجه کنید در زمان دولت مصدق دو نهاد بزرگ سیاسی در صحنه سیاسی ایران واقعا فعالیت میکردن و 80% آکتیویست ها فعالین سیاسی، چه اونایی که در داخل دولت مصدق بودن چه اونایی که خارج از دولت مصدق بودن، اینها به نفعی از انها با این دو نهاد در تماس بودن، در رابطه بودن، تعلق داشتن یا عضو بودن. یکی جبهه ملی بود، یکی هم در واقع حزب توده. اینا را ما میگفتیم نهادهای در واقع سازمانهای سنتی.
بله.
که سالها سال طول کشید که به اصطلاح اون اباحت و عظمتی رو که در زمان مصدق داشتن از دست بدن. اینی که ما در هفته های آینده میتونیم به حزب توده رسیدگی بکنیم در اون دوران، یعنی دوران بعد از انقلاب، بعد از کودتای 28 مرداد، و بعدن یه اشاره هم بکنیم به اینکه بعد از اینکه نهضت مقاومت ملی از بین رفت در ایران دوباره یک ظرفی به وجود اومد که این ظرف آزادی های نسبی رو آورد. سال 1340-1341 قبل از انقلاب شاه ملت.
بله.
قبل از اصلاحات عزیزی یک دورانی بود که این دوران دوران نسبی فضای باز سیاسی بود که جبهه ملی دوم به وجود میاد در اون دوران.
بله.
از بقایای نهضت مقاومت ملی. اینا رو هم میتونیم در هفته آینده به بحث بکنیم.
حتما آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از اینکه باز هم در این برنامه و در برنامه خودتون شرکت کردید و باز هم براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
تشکر میکنم و از شما بخیر.
و شب شما هم بخیر. بیش از این خستتون نکنیم. خدا حافظ شما تا گفتگوی دیگر.
اینشالله.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره مسائل روز، ترور قاضی احمدی مقدس و 14 مرداد و 99 سال روز انقلاب مشروطیت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و برای شما اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.